بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. بحثی که در ارتباط با ظهور فرقه وهابیت داشتیم در راستای فقه احمد در نجد، به اینجا رسیدیم که خانواده محمد ابن عبدالوهاب یکی از معارضین فکر وهابی شدن، یعنی در همون ایامی که محمد که بعدها شد شیخ وهابیت، در همون دورانهای اول تبلیغات خودش که سفرهایی به بصره، مدینه و مکه و احسا داشت که ما قبول نکردیم که اصفهان و قم آمده باشه، برخلاف بسیاری از نویسنده ها که متاسفانه از روی عدم دقت سفر او را به اصفهان و قم هم نوشتند که مدرک درست و قابل اعتنایی این مطلب نداره. پدر او عبدالوهاب از معارضین فکر پسر بود و روی این جهت جرأت نمی کرد که علیه اعتقادات مسلمان ها در زمان حضور پدر اقدام بکنه. زمانی که پدر از دنیا رفت، اون موقع بود که پسر دعوت خودش رو اعلان کرد که پدرش جزء قضات عیینه ذکر کردند، بعدم به هریملا رفت و همراه خودش عائلش هم انتقال داد به هریملا، و پس از این که از دنیا رفت دعوت وهابیت یعنی دعوت پسر شروع شد. دیگه پدر هم نبود که با او مخالفت کنه، ولی منصب قضا را برادر او به عهده گرفت. برادر او سلیمان بود. سلیمان به اعتبار جد اینها، یعنی همون که گفتیم، حالا اگر عنوان اون خبر درست باشه که اون شلمان بوده و یهودی بوده در ترکیه، بنابر اون چیزی که قبلا ذکر کردیم در تاریخ این عائله و مهاجرت به نجد، اسم پسرش رو به اسم جدش میگذاره که همون سلیمان بشه سلیمان. سلیمان علیه برادر خودش کتاب نوشت. البته کتاب ننوشت، حالا این هم خودش یکی از مسائل مورده، یک نامه‌ای نوشت برادرش رو موعظه کرد و بعد هم عقاید مسلمان‌ها را تثبیت کرد و برخلاف نظریات برادر خودش مطالبی در این نامه آورد که مسلمان ها عقایدشون تغییر پیدا نمی کنه. و این نامه، حالا بعضی آمدن میگن کتاب های متعدد علیه برادر خودش نوشت، اصلا این غلطه. یک نامه نوشت. البته بعضی ها میگن الان ببین چی شده. این کتاب به عنوان از سوائق الالهیه به عنوان کتاب چاپ شده، ترجمه شده به زبانهای مختلف و شاید یکی از بازدارترین کتابها و فکری باشه که در مقابل فکر وهابی تونست این کار بکنه. این نامه یا این کتاب خیلی تونست کار بکنه. بعضی ها نوشتن کتاب‌های متعدد نوشته، اصلش همینه و اسمش هم خودش ننوشت، یعنی اسم این کتاب هم خود سلیمان به اسم سوائق الالهیه نگذاشت، بلکه بعدها اسامی متعددی پیدا کرد که ما در این کتاب آوردیم. موارد رو حالا اگر نسخه این رو اینجا تکثیر کنن یا اجازه بدن، در اینجا مطالبی ذکر شده. اسامی که این کتاب پیدا کرده، یکی از سوائق الالهیه، اینا همش یک کتابه. فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب، اینم یک کتاب، اینم یک اسم. و حجت فصل الخطاب من کتاب رب الارباب و حدیث رسول الملک الوهاب، اینم یک اسم، حدیث رسول الملک الوهاب و احیانا به اسم کلام اولو الالباب فی ابطال مذهب محمد ابن عبدالوهاب. این در اینجا در صفحه 48 از این جزوه، البته ممکنه چون جزوه است به صورت کتاب در نیامده، این رو ذکر میکنیم. در اینجا از اسم دیگرش کلام اولو الالباب فی ابطال مذهب محمد ابن عبدالوهاب و رد علی من کفر المسلمین به سبب نظر لغیر الله و الاستغاثت به غیره، پنج اسم برای این کتاب ذکر شده در کتاب ها. و حال این که همه اینا یک کتابه که مشهورش هم همون از سوائق الالهیه است، از سوائق الالهیه که مؤلفش برادر محمد ابن عبدالوهاب هست که ترجمه های فراوانی هم بر این کتاب شده به زبان های مختلف. پس این قدم اولی بود که و شاید از اولین کتاب‌هایی است که علیه فکر وهابی نوشته شده، اون هم توسط خود عائله محمد ابن عبدالوهاب که ناشر فکری بود که در میان مسلمان‌ها پخش شده بود. حالا متون این کتاب چیه؟ خود ابتداء شروع این کتاب به حدیثی شروع میکنه، حالا نامه را اینجوری مینویسد که لا یزال امر هذه الامه، لا یزال امر هذه الامه مستقیما حتی تقوم الساعه، این امت لا یزال امر هذه الامه مستقیما حتی تقوم الساعه، یعنی امت پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان یعنی دین اسلام، این تغییر پیدا نمیکنه، مستقیمه حتی تقوم الساعه، تا زمانی که یعنی روز قیامت. پس حالا کسی بیاد در افکار و در عقاید مسلمان ها نوآوری کنه، به هم بریزه بساط را، این اصلا چیز خلاف دستورات دینی هست و دستورات مسلمان ها که امت اسلامی اگر اجتماع کردند بر یک امری، همون امر میشه دین، اصلا مخالفت با اون سخته که شق عصای مسلمین بکنید بیاید و یک امر نو را بیان بکنید. لا تجتمع امتی علی الخطا، اگر حدیثی باشد به این قوت در جاهای دیگه به این حدیث عمل شده باشه، یقینا مصداق بارزش مسئله وهابیت. لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من بر خطا اجتماع نمی کنند. یعنی اون چه که امت بر سبیل اون معشی می کنه همون سنت رسول خداست. حالا اگر کسی بیاد در نحوه اعتقادات مسلمان ها تردید کنه، شک ایجاد کنه و یا نفی بکنه اعتقاد مسلمان ها را در مسائل اعتقادی، این مسلم با این احادیث، با این احادیثی که مورد اعتقاد و عمل بسیاری از علما و طوائف اسلامی بود که احادیث فراوانی است در این رابطه که افرادی که با امت جنگ بکنند، اینها کسانی هستند که کلام خدا را تحریف کردند. حالا عللی و اسبابی برای این جهت ذکر کردن که ما در این جزوه ذکر کردیم و بیان کردیم که مسئله ظهور وهابیت علتش چی بود. خود وهابی ها علت رو اینجوری بیان میکنن، یعنی خود وهابی ها معتقدند که در تمام سرزمین‌های عربی مخصوصاً در قسمت‌های نجد در میان قرا و قصبات اینها عقایدی رشد کرده بود که اینها عنوانش رو خرافات گذاشتند. یعنی در بین قبائل خرافه پرستی به اشکال مختلف سرایت کرده بود و مردم به اعتبارات خاص اعتقاد پیدا می کردند و به او متوسل می شدند. حالا چه بسا مثلا محمد ابن عبدالوهاب دیده باشه که حتی به مثلا شجره نخیل هم متوسل می شند برای اولاد. زنهایی که بچه دار نمی شدن به فحل الفحول نخیلات متوسل می شدند که بچه دار بشن. این رو دید، بنا گذاشت که اصل توسل را ریشش رو بزنه، استغاثه را و مواردی از این قبیل که به عنوان تبرک هست، اینها را در اعتقادات مسلمان ها به اعتبار دعوت به توحید زیر سوال ببره. یک قسم، یعنی خود افرادی که معتقدند به خط وهابی، اینا معتقدند که علت این بود، چون خرافه پرستی و تمایلات مردم به خرافات زیاد شده بود در بین قرا و قصبات، بنابراین چاره‌ای جز این نبود که این بیاد روش مسلمان‌ها را محکوم کنه. حالا این دلیل آیا موجه هست یا نیست، به اهلش باید واگذار بشه که اگر کسی دعب و دیدنش این باشه که مردم را به توحید ناب دعوت کنه، این با غارت و کشتار مسلمان ها تباین و تنافی داره. اگر شما میخواید مردم را دعوت کنید به سبیل توحید، معنا نداره که فرمان قتل بدید، فرمان غارت بدید. کشداری که به عنوان کشدار مسلمان هاست، اصلا رسانه های بین المللی چیزی به عنوان جنگ جهانی مطرح می کنند. در بمباران هیروشیما و کشورهایی که ذکر میکنن اصلا در قبال اون زمان، اون هم برای طوائف مسلمان و کسانی که در مجاورت اونها زندگی میکردن اصلا قابل قیاس نیست. نحوه کشدارهای بیرحمانه که فقط کافیست به این تاریخ حرکت وهابی مراجعه بشه که اینها چه نوع کشدار به راه انداختن برای این استبداد و استیلاء بر بلاد تهامه و حجاز، مخصوصا در قطیف و احسا و دمام، که اینها چه نحو کشتاری از مسلمان ها داشتن برای اینکه رعب بندازن و با حرکت وهابیت مخالفت نکنن. اون هم چه افرادی از بیوتات محترمه، از کسانی که عمری در درگاه خداوند متعال عبادت کرده بودند، پیشانی بر زمین ساییده بودند، سرهای اینها را بریدند و تبخ کردند و به اولاد اینها خوراندند. اصلا یک قساوت قلبی که از این جماعت دیده شده در تاریخ کسی سراغ نداره، که ما حالا مواردش رو در اینجا ذکر کردیم که اگر خواستید مراجعه بکنید ببینید چه وحشتی در بین مسلمان ها انداختند برای این که بتوانند حالا به قول خودشون توحید ناب را به اینها تعلیم کنند. چون یک مردمانی بودند، اینها از اسلام خبر نداشتند، گبر بودند، بت پرست بودند. نه، اینا مسلمانهایی بودند که عمری را در عبادت خدا سپری کرده بودند. پس اگر دعوی توحیده که میخواد توحید را بیان بکنی، پس به این شکل و شمائلی که شما حضور پیدا کردید در بین جوامع اسلامی اصلا خلاف قاعده مسلمانی است. پس نمیشه این رو پذیرفت که چون خرافات دامنه اون گسترده شده بود و محمد ابن عبدالوهاب چاره ای جز این ندید که دعوت به توحید بکنه، حرف غلطی است، چون تنافی داره با قتل و غارت هایی که در این راستا توسط این جماعت انجام گرفته. مواردی به عنوان علل ذکر کردن که ما در این قسمت بیشتر به این جهت اعتنا داشتیم که اون چه که سبب نشر فکر وهابی بود در حقیقت ربطی به دین نداشت و این بود که گروه‌های استعماری به عنوان بریتانیای کبیر که در کشورهای اسلامی تازه جای پایی برای خودشون باز کرده بودن، این فکر تقویت شد. البته دستگاه ابن سعود هم که در این رابطه عقد ائتلافی بستند که با هم دیگر مرکز حکومت نجد را، اول قبل جنگ قبیله ای بود، نمی دانستن که دامنه این به کجا منتهی میشه، ابتدا برای تسخیر و استیلاء بر قبائل نجدی بود. مثلا اینا در عیینه، در حریملا مشکل داشتن، در درعیه ساکن شده بودن، میخواستن این قبائل مخالف خودشون رو سرکوب کنن و یک کتاز میدان در نجد بشن. اما یک دفعه سر از طائف در آورد، سر از تسخیر و استیلاء بر مکه و بعد هم به مدینه و بعد هم به کشورگشایی به عراق در نجف و کربلا، که اگر امان پیدا می کردن یقینا به جاهای دیگه سرایت می کرد که به معارضی مثل دولت عثمانی برخورد کردند در وهله اول و سرکوب شدند و دامنه گستره اونها در هم پیچیده شد. این برای اون جهت اولی که اینها در روزهای اول حرکت خود را آغاز کرده بودند که بلا معارض بشن در کشورهای اسلامی که توسط دولت عثمانی محمد علی پاشا که دولت مرکزی اونها در مصر بود و حکومت جده به عهده اینها بود در هم کوبیده شد و برای اولین بار تومار وهابیت در هم پیچیده شد، که این ملخص این جریان هست که دعب و دیدن اولی وهابیت به اون ادعایی که خودشون دارن درست نیست، چون تنافی داره با سیره عملی اونها. اگر سیره عملی اونها واقعا دعوت به توحید بود، به برادری بود، به اخوت بود، به مودت بود، به رحمت بود، به کمک به هم نوع بود، پذیرفته بود. ولی یک دعوتی که با خشونت آغاز شده، این هیچ ربطی به توحید نداشت. فلذا اون چه که شگرد فکری بود که من گمان نمی کنم این کار توسط خود محمد ابن عبدالوهاب بوده باشه که امر ابتدایی را با توحید شروع کن، چون کتاب توحید را در همون روزهای اول منتشر کرد، یعنی یکی از حربه‌های مهم در تبلیغ وهابیت انتشار کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب. همونطوری که می‌دانید در فتح مکه، یعنی زمانی که آمدن مکه را گرفتند و اون کشتار عجیب و غریب را در مکه انجام دادن، کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب را به عنوان کتاب درسی اعلان کردند که ما فقط به خاطر توحید داریم این که این حرکت را انجام میدیم. و این رعبی که به واسطه کتاب توحید ایجاد کرد، که مواردی از این قبیل را ما در این جهت یادداشت کردیم که انشالله این را مطالعه خواهید کرد. و بعد هم میرسیم به گروه های سلفی که به عنوان طوائف مختلفی از سلفیت، به عنوان گروه های تبلیغی فرهنگی، گروه های جنگی، گروه های خاص اجتماعی طبقه بندی شدن و در کشورها هر کدام یک قسمتی از تبلیغات وهابیت را به عهده گرفتن، مثل سپاه صحابه، سپاه جنگ، سپاه و نوع فعالیت های تبلیغی فرهنگی که بیشتر در مصر بود. این اخوان المسلمین یکی از شاخه های فرهنگی بود که انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.